أعوذ بالله من همزات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته ومحبته للعربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم بريته، حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه کنیم به محضر نورانی و مبارک قطب دایره امکان حضرت ولی الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا، جهت سلامتی خودتون، جهت نورانیت قلوب همه ما، به نور معارف قرآن و اهل بیت، جهت شادی روح اموات، شهدا، امام شهدا، اموات جمع حاضر، ذوی الحقوقین، حق و حق داران، علما، صلحا، بزرگان، مداحان، نوح خونا، منبری هایی که سالهای گذشته در این باغ شهر اسلامی منبر و روزخونه می کردن، نخل بند هایی که بودند و جاشون خالیه، روح همه شون شاد بشه در این شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله الحسین. به روح همه شون یه صلواتی مرحمت بفرمایید. در باب اما عوامل ضعف ایمان نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کردیم و گفتیم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن واقعه کربلا شد ضعف ایمان مردم کوفه بود و امام کاظم علیه السلام در یه دعایی می‌فرمایند اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا منو از کسانی قرار مده که دینم آریه‌ای و فصلی باشه. چند مورد رو در دعای ابو حمزه سومالی خدمتتون عرض کردم و امشب یه اشاره دیگری داشته باشیم. حضرت می‌فرمایند او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینک و بینهم خلیتنی، خدایا از نشانه های ضعف ایمان من نکنه دیدی من با انسان های باطل گشتم، با آدم های بد گشتم. چون با آدم های بد گشتم، با انسان های باطل گشتم، با رفیقای بد گشتم، خدایا بین من و بین تو فاصله افتاده. اینقدر رفیق مهمه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید روز قیامت یه عده دست به پشت دست می‌زنند، میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش ما فلانی رو رفیق خودمون قرار نمیدادیم. او آقایی که معتاد میشه، ابتدا معتاد نبوده، خودش هم هوس نکرده بره سراغ منقل و دود و سیگاری و هوا و هوسی، یه کسی اونو کشونده. اونی که بی نماز بوده تو خونه باباش بی نماز نبوده، یه رفیقی شک و شبهه‌ای تو دلش انداخته بی نماز شده. اون کسی که بی حجابه، ممکنه تو خونه باباش آدم خوبی بوده، وارد فضای دانشگاه شده، رفیقی او رو بد حجابش کرده، عقیدش رو به حجاب ضعیف کرده. همینطوری شما هی برید جلو. لذا روایت داریم امیر المؤمنین میگه رفیق خوب، قرین خوب یه نعمتیه که اگه کسی رفیق خوب داشته باشه باید بگه خدای شکرت رفیق خوب دارم. آیه‌ای که خدمتون عرض کردم در مورد دو تا رفیق به نام عبدالله ابن ابی و عقبه، عبدالله ابن ابی و عقبه اینا دو تا رفیق بودن، تاجر بودن، وضع مالیشون هم خیلی خوب. اما رسم عبدالله ابی بر این بود که اگر میرفت تجارت میکرد، سود از این تجارت میبرد، میومد مردم رو دعوت میکرد، رفت یه تجارتی کرد، سود بسیاری کرد، آمد یا رسول الله میخوام شما بیاید سر سفره من بشینید. پیغمبر فرمودن من به شرطی میام که مسلمان بشی. گو اشکال نداره، شهادتین بر زبان جاری کرد، مسلمان شد. وقتی که مسلمان شد رفیقش به نام عقبه گفت شنیدم مسلمان شدی؟ گفت بله. گفت یا اسلام یا من، کدومش؟ یا باید مسلمان باشی از من فاصله بگیری، یا باید منو داشته باشی و از اسلام برگردی، کدومو میخوای انتخاب کنی؟ گفت نه، من رفاقت با تو رو که هیچی نمیفروشم، رفاقت با تو که قطع نمی کنم، پس ولش کن برمیگردم کافر میشم. ای آقا برگشت کافر شد، خسرت دنیا ول آخره شد. آیه نازل شد که یا رسول الله بعضی یا روز قیامت دست بر پشت دست میزنن، میگن کاش با فلانی رفاقت نمی کردیم. دوران جوان ما چند تا بلوغ داره. یک، بلوغ شرعی. دختر 9 سال قمری، پسر 15 سال. خدا وقتی یه حکم شرعی رو پیاده کرده، وظیفه من و شما اینه به این حکم شرعی عمل کنیم. مادر میاد میگه آجا دختر من 9 سالشه، این 9 سالگی دختر من آیا لازم نماز بخونه؟ آقا مگه مسلمون نیستی؟ مگه رساله تو خونت نداره؟ چرا؟ گو آخه 9 سالشه. حالا میری تو پارک میبینی دختر خانم اومده با یک، عرض کنم خدمت شما، تیشرتی با یه شلوارکی بدون روسری. از مادرش سوال میکنی دختر چند سالشه؟ میگه دخترم کلاس 5. دختر کلاس 5 رو کیتوری نباید بیاری تو پارک؟ دخترت کلاس 4. مگه به سن بلوغ نرسیده؟ به سن تکلیف نرسیده؟ تکلیف شرعی چیه؟ 9 ساله. 9 سال تکلیف شرعی فرزندان ماست. چرا ما میایم تو دین اسلام دستکاری میکنیم؟ هی دنبال یه مرجعی میگردیم که ببینیم سن تکلیف رو از 9 سال ببره 13 سال.
میگه یه مرجعی هست که مثلا سن تکلیفو میگه 13 سال. هی داره تکلیف بچه‌شو عقب میندازه. بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ از یه جلسه اومدم بیرون، دم در جلسه یه مادری جلو منو گرفت گریه میکرد. گاج آقا تو رو خدا بگید تو این مجالس من یه دختری دارم که پای آینه وای میسته، خودش رو 100 قلم آرایش میکنه، با یه وضعیت بد از خونه میزنه بیرون، که وقتی دختر من از خونه میزنه بیرون دلم میفته، میگم خدایا نکنه همسایه ها ببینن این دختر دختر منه. با این وضعیت من خودم نمازم ترک نمیشه، نماز مسجدم ترک نمیشه، زیارت عاشورام ترک نمیشه، همیشه دعام این بوده که بچم خوب بشه. هرچی هم بهش میگم که دخترم یه چادری، یه حجابی، یه حیایی، اما گوش به حرف من نمیده. ازش سوال کردم مادر کی به دخترت گفتی چادر؟ گاج آقا الان گفتم دیگه. خب الان دختر شما چند سالشه؟ 21 سال. گفتم خیلی دیر شده، 21 سال از عمر جوان شما گذشته، حالا میگی چادر سرت کن. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماین اولاد من و شما از 1 سالگی تا 7 سالگی امیرند، از 7 سالگی تا 14 سالگی عبدند، از 14 سالگی الی 21 سالگی وزیرن. آقا یعنی چی؟ این جمله امام صادق یعنی چی؟ امام صادق میگه بچه من و شما از 1 سالگی تا 7 سالگی امیر دستور میده. میره تو بازار، بابا 1 ساعت پیش بستنی خوردی؟ نه الانم بستنی میخوام. بستنی براش نخیری، تو خانه اینقدر سرصدا میکنه، ناهتن باز دستشو میگیریم بابا یه بستنی بگیریم ساکت بشه. امیر دستور میده. اما 7 سال دوم عمر بچه های ما، یعنی از 7 سال تا 14 سال، امام صادق میفرماین بچه های من و شما عبدن. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی هر چی بهش دستور بدی دستوراتو عمل میکنه. یعنی آی مادر بزرگواری که میخوای دختر خوب تحویل جامعه بدی، مادری که میخوای دختر مؤمن و متدین تحویل جامعه بدی، مادری که میخوای دختر با حجاب و با وقار تحویل جامعه بدی، بابایی که میخوای یه جوان هیئتی و مذهبی و ولایی تحویل جامعه بدید، این 7 سال دوم عمر بچه هاتون رو از دست ندین. 7 سال دوم عمر بچه ها دوران رشد و شکوفاییه. یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی بگو مادر چادر سرت کن، نه دختر 10 سالت رو با شلوارک بیار تو پارک، نه دختر 10 سالت رو با عرض کنم خدمت شما بدون روسری بیا تو پارک. میگه آقای که جستش کوچیک. باب سن تکلیف رسیده. تکلیف شرعی یعنی چی؟ همه ی رساله های عملیه میگن تکلیف شرعی 9 سال قمری دختر تموم بشه. دختر 9 سال بشه خدا خیلی آسون گرفته، گفته یعنی 9 ساله بشه بهش یاد بده بابا موتو کسی نبینه، وضو گرفتن و نماز خوندنش. عرض کنم خدمت شما تکلیفش چیه؟ نماز خوندنه. خب خدا هیچ وقت نگفته شما این دختر 9 ساله رو بلندش کن روزه بگیره. میگه آی دختر 9 ساله من نمیتونه روزه بگیره. خدا هم نگفته روزه بگیره. 9 سال شد، مکلف شد، تونست روزه بگیره، نتونست اشکالی نداره، اما دیگه نمازش که باید بخونه، حجابش که باید حفظ کنه، چادر که باید سرش داشته باشه. لذا از 7 سالگی تا 14 سالگی این دوران، دوران تربیتیه بچه های ماست، دورانیه که میتونیم بچه های خوب تحویل جامعه بدیم. این 7 سال از دست ندیم. اما 7 سال سوم، یعنی از 14 سالگی تا 21 سالگی این دوران رو میگن بچه ها وزیرن. وزیر یعنی چی؟ آقای رئیس هر کاری میخواد انجام بده با وزیرش مشورت میکنه. آقا من این کار انجام بدم، وزیرش میگه خوبه یا بده. من این ملکی این چیزی رو میخوام بخرم، با وزیرش یعنی با بچه خونه صحبت کنید. بابا جان میخوام این ملک رو بخرم، خوبه یا نه؟ میگه با بچه تون صحبت کنید، با عنوان وزیر ازش استفاده کنید. چرا که وزیر تو خونه از مشورتش استفاده کنید. لذا امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه میفرماید او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین. خدایا نکنه من رفتم توی مجلس گناه، توی مجلس گناه نشستم و توی این مجلس گناه باعث شده که تو از من فاصله بگیری، من از تو دور بشم، بندگیم رو از دست بزنم. بذارید یه داستان بگم. تو روزنامه خراسان نوشته بود جان من خانواده ها خیلی حواسشون باشه، ها جوان ها خیلی حواسشون باشه. تو روزنامه خراسان نوشته بود دختر خانم اومده جلوی، عرض کنم خدمت شما، اون کلانتری محله، شروع کرده گریه کردن، باشه یه مصاحبه کرد. گفت چرا اینجایی؟ گفت حقیقت مطلب اینه، ازدواج کردم با یکی از پسرهای فامیل. حالا ببینید رفیق بد چیه؟ رفیق بد آدم کجا میبره؟ رفیق بد چه بدبختی میاره به سراغ انسان؟ ما رفیقای خوبم داریم. امروزه میبینیم المپیادهای شیمی، المپیادهای ریاضی، المپیادهای فیزیک. امروزه میبینیم بیشتر اعتکافات ما، بیشتر مجالس مذهبی ما، بیشتر کارهای فرهنگی ما جوانها دست بالا این کارا رو گرفتن. اینا جوانایی هستند که با هم رفیقن، دارن این کار میکنن. این دختر خانم گریه میکرد. چرا گریه میکنیم؟ گو حقیقتش ازدواج کردم با یکی از بچه های فامیل. دورا دور هم دیگر رو میشناختیم اما خیلی از اخلاق و رفتار هم دیگه خبر نداشتیم. وقتی ازدواج کردم با بچه های فامیل که دورا دیر میشناختم این بچه رو، جوان خیلی خوبی بود، جوان پاک دامنی بود، جوانی بود که اهل نماز بود، چشمش پاک بود، به نامحرم نگاه نکرده بود، تو مجلس گناه نرفته بود. هر سونم خدمت شما با این جوان آشنا شدیم. خطبه ی عقد ما رو خوندن. اون یه ماهی که رسم تو خونه فامیل دور بزنیم، میرفتیم خونه خاله. حالا دختر خاله ها از روی حسادت بود. وقتی شوهر منو میدیدن میگفتن فلانی چرا با ای آقا ازدواج کردی؟ چرا همچی شوهری گرفتی؟ چرا شوهرت مثل ما نمیاد بگه بخنده تو مجلس ما بیاد شوخی کنه اهل خنده باشه؟ میگه شوهر من همه چیزش خوب بود اما کمی، عرض کنم، کمرویی باعث میشد تو جلسه خانوادگی یه گوشه میشست، خیلی صحبت نمیکرد، یه گوشه میشست، خیلی حرف نمیزد. بلند میشدیم میرفتیم خونه عمه. دختر عمه شروع میکرد ایراد گرفتن، ای چه جوونیه، چرا با ای ازدواج کردی، چرا مثل ما نمیگه، چرا نمیخنده، چرا ای طوریه. میرفتیم خونه دختر عمو، دختر عمو زن عمو، ای چه آقای تو گرفتی، چرا با ای ازدواج کردی، چرا مثل بقیه نمیخنده، مثل ماها نیست. خیلی از این قضیه ناراحت بودم، گفتم چی شده، چرا من ای طوری ازدواج کردم، یعنی ازدواج من اشتباهه. در شب تاسوعا میخوام بگم آی خانم‌های بزرگوار، آیون آتیش به زندگی کسی نندازیم. اگه آتیش به زندگی کسی بندازیم، آتیش الهی میفته تو زندگیم. زندگی کسی رو خراب نکنیم. نکنه خدای نکرده یه کاری انجام بدیم که یه زن و شوهری زندگیشون به طلاق و جدایی بکشه. نکنه یه عملی یه فعلی انجام بدیم زن و شوهر از هم دیگه جدا بشن. متاسفانه امروزه برای بعضی پیش میاد. ماها این زبونامونو نمیتونیم کنترل کنیم. آقا همسایه میاد در خونه همسایه رو میزنه. حالا اینجاها رسم بود، اون چند سالی که ما فردوس بودیم رسم بود، وقتی دختر رو نامزد میکردن ماست میبردن، درسته؟ جام رسم دیگه، هنوزم هست. خدا انشالله قسمتی جوانایی که نامزد نشدن نامزدن بشند و ماستش هم توضیح بشه. بعضی از خانواده ها تا میشنون که آقا مثلا فلانی اومده نامزد کردیم، به به مبارک باشه. کدوم فلانی؟ اون پسر مثلا حاج حسن آقا. پسر حاج حسن آقا؟ بله. کاش به ما میگفتیم. یه سری تکون میده، کاش به ما میگفتیم. چی شده؟ عیبی داره این پسر حاج حسن آقا؟ نه آقا، ولش کن دیگه. یه چیزی میخواستم بگم. بابا چه کار داریم به زندگی مردم؟ زن و شوهر، دختر و پسر همدیگر رو پسندیدن، همدیگر رو پسند کردن، میخواد بینشون یه خطبه یه عقدی خونده بشه، میخواد یه ازدواج و نامزدی بشه، چرا من و شما میایم سنگ اندازی میکنیم تو این ازدواج؟ آن روایت پیغمبر میگه هر کسی که قدمی برای ازدواج مؤمنی بردارد، در هر قدمی که برمیدارد خدا صدها هزار حسنه به او میدهد و صدها هزار گناه از پرونده عملش پاک میکنه. هر کلامی که تو خواستگاری جوانها بر زبان جاری میشه، روایت داریم با هر کلامتون خدا صدها هزار حسنه به شما میده. طرف مقابلش هر کسی که تو زندگی جوانی که میخواد ازدواج کنه سنگ اندازی کنه، یه سری تکون بده، بگه کاش با ما مشورت میگردید، کاش میگفتید، میگه اگر این ازدواج سر و صورتی نگیره و این دختر و پسر خدایی نکرده به گناه کشیده بشن، هر گناهی که انجام بدن به گردن شماست. شمایی که اومدی سنگ اندازی کردی، شمایی که اومدی رابطه ای دختر و پسر رو به هم ریختیم. آج جوان ازدواج میکنه، حالا جوان بوده خطا داشته، برای همه هست، ما که معصوم نیستیم. آج دختر خانم جوان بوده خطا کرده، الان من جوان بودم خطا کردم، میخوام بیام به نماز وایستم بگم استغفر الله ربی و اتوب و الیه، استغفر الله ربی و اتوب و الیه. آقا از استادمون سوال کردیم، خیلی سخت امام جماعت بودن، چه کار کنیم؟ نمیدونیم، عدالت خیلی سخته. میگه آقا استغفار رو قبل از نماز فراموش نکنید، قبل از اینکه نمازتون رو میخواین شروع کنید چند مرتبه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. آ دختر خانم بد بوده، رابطه ای داشته با یه پسری، رابطه ای داشته با یه کسی، رابطه داشته، حالا میخواد عقد و ازدواجی صورت بگیره. چرا بعضی از ماها میایم اون رابطه های چندین ساله که ممکنه چند سال گذشته، بابا این دختر خانم یه اشتباهی کرده، خودش هم فهمیده اشتباه کرده، خودش هم فهمیده راهش خطا رفته، دیگه ارتباطی هم نداره، حالا چند سباهی یه ارتباطی با یه پسر جوانی داشته، میایم همین ارتباطات رو رو میکنیم و نمیگذاریم یه ازدواجی سر بگیرد، در حالی که شاید همین دختر خانم استغفار کرده، گفته خدا منو ببخش. ماه محرم هر اولین نفری بود که جلو امام حسین رو گرفت، هر اولین نفری بود که مقابل امام حسین وایستاد، یه لحظه بدنش لرزید. من کیم؟ ای آقا کیه؟ این طرف جهنمه، اون طرف بهشته، چیکار کنم؟ یه مرتبه لرزه بر اندامش افتاد، یه صیحه‌ای به اسبش زد، رفت طرف ابی عبدالله الحسین. حسین فاطمه منو قبول می‌کنی؟ ابی عبدالله الحسین فرمودند درگاه ما درگاه نومیدی نیست. چه بسا یه جوانی اومده تو مسجد توی جلسه امام حسین پی به اشتباه خودش برده، گفته آجان من اشتباه کردم، اشتباه گذشتم و نمیخوام تکرار کنم، منو میپذیری؟ خدا او رو پذیرفته. منو شما داریم چه کار میکنیم؟ من شما چرا داریم سنگ اندازی میکنیم؟ ای دختر خانم داستانو فراموش نکنیم، میگه میرفت خونه فامیل، دخترای فامیل ایراد میگرفتن از روی حسادت ها، نه از روی دلسوزی. میگه اومدم تو دانشگاه، به یکی از دوستای دانشگاهم گفتم فلانی من ازدواج کردم با یکی از آپسرهای فامیل، خیلی خیلی بچه خوبی است، یک عیب داره، عیبش هم اینه که کم حرفه، کم روز. چه کار کنم؟ فامیلا دارن سرزنشم میکنن، میگه دیدم این دختر خانم رفیق دانشجوی ما برداشت یه آدرسی رو نوشت، گفت فلانی فردا شب بیا تو این آدرس، دست شوهرت هم بگیر بیارش توی آدرس. دست شوهرمو گرفتم گفتم بریم شب یه جایی میخوایم بریم، خودم هم نمیدونم چیه. میگه وقتی رفتیم به اون آدرس دیدیم یه مجلس پارتی دختر و پسر، یه جشن تولد دانشجویی، 20-30 تا دختر و پسر مختلط دارن میرقصن. وقتی وارد اون جلسه شدیم صدای ساز و رقص و آواز، و وقتی هم که توی مجلس ها بیان دیگه دعا توسل که نمیخونن، شرابشون برقراره، قرص روانگردانشون برقراره، بی حیاییشون برقراره، تریاکشون برقراره. میگه آقا تا وارد این مجلس شدیم، شوهر من که تا به حال مجلس گناه را ندیده بود، تا وارد این مجلس شد دستشو از دست من جدا کرد، از پله ها بیاد پایین فرار کنه. گفتم تو رو خدا اگه منو دوست داری جلو رفقان منو شرمنده نکن، به اینجا بشین. اومد تو اون جلسه نشست. تو اون جلسه وقتی شوهرم نشست، ابتدا چشماشو بست، گوشاشو گرفت، چشماش زن نامحرم نیم اوریانو نبینه، گوشاش صدای ساز و آواز و موسیقی رو نشنوه. اما کم کم دست از رو گوشاش برداشت، کم کم چشمشو باز کرد. این مجلس گناه شد براش مجلس عادی. تموم شد، اعلام کردن آی دانشجوها فردا آدرس فلانجا، فردا شب باز دو مرتبه ما هم رفتیم تو اون آدرس. حالا هدف چیه؟ اون رفیق دختر آدرس های اینا رو داره میده که مثلا شوهرم این حیایی که داره، حیا خیلی خوبه، این کمرویی که داره بیا توی این مجالس باز بشه. فردا شب آدرس فلانجا رو دادن، رفتیم فلانجا، پس فردا شب آدرس فلانجا، تا این که 7 شب گذشت. شب 8 شوهرم گفت خانم امشب کجا میخوایم بریم؟ چی مجلسای خوبی بود. این خانم میگه از اون زمان 6 ماه گذشته، دیشب تو خونه بودم دیدم تلفن خونه زنگ زد، گفتن خانم ای آقا شوهر شماست؟ گفتن بله. گفت اگر دارید سندی چیزی بیارید این آقا رو آزاد کنید، که دیشب توی ترقبه توی باقی اینها صدای ساز و رقص و آوازشونو عرض کنم خدمت شما، یه پارتی شبونه گرفته بودن که بسیار در حد اعلای خودشون. اینا رو گرفتیم حدود 30 نفر. وقتی اینا رو گرفتیم اونقدر شراب خورده بودن که مست و لایعقل نمی فهمیدن دارن چی کار میکنن. اینا رو گرفتیم آوردیم اینجا، حالا ساعت چند شب؟ ساعت 3 شب. حالا به هوش آمدند و دارن میگن بله ما زن داریم، ما بچه داریم، اون میگه ما چی داریم. وقتی اینا رو آوردیم اینجا، حالا شما بیاید یه کاری کنیم، یه چیزی بیارید آزادشون کنید، اینا پروندهشون سنگینه. خانم جلو کلانتری گریه میکنه، میگه ای وای بر رفیق بد. او زمان شوهرم فقط یک عیب داشت که کم حرفی و کم رویی بود، اما الان شوهرم معتاد شده، بعد از 6 ماه معتاد شده. الان شوهرم نگاهش به زن نامحرم و نیم اوریان افتاده، دیگه نامحرم برش عادی شده، لمس نامحرم برش عادی شده. الان شوهرم قرص روانگردان استفاده کرده، شراب استفاده کرده. همین شوهری که همیشه نمازش رو اول وقت میخون، مدت 6 ماه شده که نماز نخونده. لذا امام سجاد میفرماید اول لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبيني وبينهم خليتني
فبینی و بینک خلیتنی، خدایا نکنه من تو مجلس گناه رفتم، تو مجلس خطا رفتم، خدایا نکنه رفیق بد داشتم که این رفیق بدم منو از توی خدا دور کرده. حالا رفیق بد، امام صادق می فرماین الاخلاء و سلاسم، رفیقا سگونه ان، رفیق سگونه است. اول رفیق عاقل، اول رفیق فهو فی معنى القضاء، یه رفیق داریم به منزله قضا، رفیق به منزله قضا، یعنی همونطوری که هر وعده نیاز به قضا داریم، هر وعده با دادم قضا بخوره، همونطوری که شبان روز نیاز به قضا داره این بدن ما، ما نیاز به رفیق داریم. رفیق نمیتونه تو زندگی آدم نباشه، حالا فرق میکنه رفیق. لذا میفرماید همونطوری که بدن نیاز به قضا داره، نیاز به رفیق هم داره. یکی از بلوغهای جوانهای ما بلوغ اجتماعیه، میاد توی اجتماع رفیق پیدا میکنه، اما یه رفیقی هست مثل قضاست، همیشه نیاز داریم. خب این کیه؟ فهو العاقل، این رفیق رفیق عاقله، از عقلش استفاده میکنه. فهو به معنی دا، فهو الاحمق، یه رفیق هم داریم به منزله درده، اگه دندون درد گرفت باید بندازش بیرون. یه رفیق تو زندگی داری، آدم معتادی، آدم قاچق فروشی، عرض کنم خدمت شما، جز ارازل او باش، این دیگه به دردت میخوره؟ نه بابا جان، تو رو بیچاره میکنه، زندگی تو بیچاره میکنه، آینده میخوای ازدواج کنی ازدواجات خراب میشه، میخوای دختر عروس کنی نمیتونی دختر عروس کنی، چرا؟ چون با آقا رفیق شدی، چون با آقا رفت آمد کردی. یه رفیقم داریم روایت میگه به منزله داروه، دارو رو آدم همیشه میخوره؟ نه آقا، دارو رو کی میخوری؟ زمانی که این بدن نیاز داشت، این بدن که نیاز داشت دارو استفاده میکنیم. میگه یه رفیقی هست به منزله داروه، او کیه؟ او رفیق اولل البابه، یعنی آدم تحصیل کرده عاقل، هم تحصیلات دکترا داره هم آدم عاقله، با اینا رفیق باشیم. تو کربلا هم رفقای کربلایی خیلی داشتیم، رفقای عاشورایی خیلی داشتیم. حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر اومد توی کوفه ها، توی کوچه های کوفه میچرخه، رفت مغازه مسلم ابن اوسجه، رفت مغازه عطاری، دید مسلم ابن اوسجه اونجاست، گفت مسلم میخوای چیکار کنیم؟ گفت میخوام مقداری حنا بگیرم محاسنم رو حنا بزنم رنگین بشه. گفت میای بریم محاسنمون رو حنای ابدی کنیم؟ چی داری میگی؟ نامه رو نشون داد، گفت این نامه ی حسین فاطمه است. داره میاد کربلا، میگه از اونجا بلا فاصله بار و مندیل شو رفتن، همراه شدن با امام حسین. وقتی که مسلم به شهادت رسید، حبیب ابن مظاهر اومد سر مسلم ابن اوسجه رو به دامن گرفت و آیه قرآن تلاوت کرد. این رفیقای خوب، اینایی که میرن شهید میشن، این عکسای شهدا، اینا رفیق بودن با هم رفتن شهید شدن، شهدای مدافع حرم رفیق بودن با هم دیگه رفتن شهید شدن. رفیق خوبم خیلی داریم.